پارلمان بریتانیا به ادامه نخست وزیری ترسا می رای مثبت داد. دادستان تهران میگوید محکومان امنیتی در ایران از بهترین امکانات پزشکی برخوردار هستند.
ادعای آقای دولت‌آبادی به حقیقت اصلا نزدیک نیست. نه تنها زندانیان از امکانات پزشکی خب خیلی زیادی برخوردار نیستن، بلکه محدودیت‌های زیادی هم نسبت به خصوص زندانی‌های امنیتی و سیاسی اعمال میشه.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران به اسرائیل هشدار داده و گفته که بترسید از روزی که موشک‌های نقطه زن ایران قرش کنان بر سرتان فرود آید.
ولی از نظر نظامی ایران در سوریه مهره زیادی برای بازی کردن با اسرائیل و رویارویی مستقیم نداره.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در عرض 3 تا 4 روز ایران میتواند غنی‌سازی 20% خود را از سر گیرد.
اگه منظور از این غنی‌سازی 20% این باشه که به طور واقعی سانتریفوژهایی به کار بیافتن و غنی‌سازی 20% بکنن، این یه بلوف، همچی چیزی شدنی نیست.
روزی را که 5 دقیقه پیش پشت سر گذاردیم، 26 دیماه برابر بود با 40مین سالگرد روزی که پادشاه و شهبانوی ایران کشور را ترک کردند.
حتی مخالفان شاه بهت زده شده بودند که شاه تصمیم گرفته که از ایران بریم. بنابراین این حالت بهت وجود داشت. حالت دومی که وجود داشت نگرانی بود.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پارلمان بریتانیا با ادامه نخست وزیری ترسا می موافقت کرد. ترسا می با 325 رأی موافق در مقابل 360 رأی مخالف از پارلمان رأی اعتماد گرفت. ترسا می دقایقی پس از دریافت این رأی اعتماد گفت این مسئولیت همه است که کشور را برای خروج از اتحادیه اروپا آماده کنند و او از امشب دیدارهایش را با گروه‌های مختلف به گفته خودش آغاز خواهد کرد. دیروز، یعنی در حقیقت روز سه‌شنبه، طرح ترسا می برای خروج از اتحادیه اروپا رأی نیاورد. بریتانیا با نزدیک شدن به موعد خروج از اتحادیه اروپا با بحران سیاسی کم سابقه ای روبرو شده. بیش از 2 سال پیش مردم بریتانیا با شرکت در یک رفراندوم به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن، اما همچنان شرایط این خروج مشخص نیست. شهران تبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا، گفتگوی داشته با رادیو فردا و توضیحاتی در این رابطه ارائه کرده.
خب دو شب خیلی متفاوتی بود. شب گذشته رأی منفی که به طرح خانم می داده شد قابل پیش بینی نبود. اصلا خیلی ها شوکه شدن و تعجب کردند. در آخرین لحظه های رأی گیری کسایی که پیش بینی میکردن میگفتن حدود 180 نفر تفاوت رأی خواهد بود، ولی دیدیم که 230 تفاوت رأی بودش. ولی امشب همه از قبل پیش بینی میکردن که خانم می برنده میشه و همینطور هم شد. شب گذشته همه میدونستن که طرح خانم می شکست خواهد خورد، ولی نمیدونستن به این میزان شکست خواهد خورد، چون خانم می فکر میکرد که اگر به میزان کمتری شکست بخوره میتونه برگرده به اتحادیه اروپا و اونها رو قانع کنه که یکی دوتا امتیاز دیگه بدن که بلکه طرحش قبول بشه. ولی با شرایطی که پیش اومده الان اتحادیه اروپا همین امروز روز چهارشنبه به خانم می گفته که پیام فرستاده که ما ضرورالعجل به اصطلاح خروج از اتحادیه اروپا رو برای بریتانیا به تعویق نمیاندازیم مگر اینکه خانم می با یک طرحی بیاد به اروپا، با یک برنامه بیاد به اروپا که مطمئن باشه پارلمان اون رو قبول میکنه. و این یک تفاوت خیلی خیلی مهمی هستش که در این چند روز اتفاق افتاده. برای اینکه قبلا اتحادیه اروپا میگفت خب اگر بخوایم تمدید بکنیم این ضرب الاجل رو عیبی نداره، میکنیم 27 کشورم اینطور پیام میومد که قبول میکنن، ولی الان گفته در هر صورتی قبول نمیکنیم. بنابراین کار خانم می یه خورده دشوارتر شده.
خانم طبری، در این وضعیتی که شاید بشه اون رو یک بحران سیاسی تعبیر کرد، چه گزینه‌ای الان پیش روی بریتانیا قرار داره و پیش روی نخست وزیرش؟
خب خانم می میخواد که برگرده به اتحادیه اروپا و یک مذاکره مجدد کنه، ولی تا دوشنبه بیشتر وقت نداره، چون همونطور که میدونید 3 روز بیشتر بهش وقت ندادن بعد از شکست طرح اول، و چون بهش رأی اعتماد عدم اعتماد داده بود رهبر اپوزیسیون، خب 1 روز برای بحث برای اون اتفاق افتاد و تا دوشنبه وقت داره که بره به اتحادیه اروپا و طرح جدیدی رو مطرح کنه و برگرده به پارلمان. اگر این طرحش قبول نشه در پارلمان، بعد ما نمیدونیم چی میشه، یعنی واقعا هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. ولی یک راه این هستش که احتمالاً خانم می ممکنه استعفا بده و در اون صورت انتخابات برگزار نمیشه، بلکه رهبر حزب عوض میشه و این یه مدتی طول میکشه و اون وقت اتحادیه اروپا ممکنه که این وقت رو بده برای اینکه بریتانیا آماده باشه با رهبر جدید یک طرح دیگری رو مطرح بکنه. ولی موضوعی که مهمه اینه که امشب صحبتی که آقای مایکل گوف وزیر محیط زیست خانم کابینه خانم می کرد نشون داد که خیلی خیلی امکان این که اون رهبر آتی حزب محافظه‌کار بشه هست. بنابراین و خب آدم جاه طلبی هم هست، قبلا هم برای رهبری خودش رو نامزد کرده بود و صحبت امشبش خیلی خیلی مورد پسند همه افراد حزب محافظه‌کار قرار گرفت.
خانم طبری، بریتانیا بدون توافق خانم می آیا در خطری هست؟ آیا خطری تهدیدش خواهد کرد؟
بله، به هر حال خانم می هنوز به همه میگه که خطر بیرون رفتن از اتحادیه اروپا بدون هیچ طرح وجود داره اگر طرح من قبول نکنین. در تمام این مدت هم این حرف رو زده، ولی اکثریت خیلی زیاد پارلمان مخالف این موضوع هستن و اجازه نخواهند داد این اتفاق بیفته. ولی خب به هر حال یه درصدی هم هست ممکنه این اتفاق بیفته و اون برای بریتانیا به گفته بسیاری از منابع موثق اقتصادی از جمله بانک مرکزی بریتانیا یک فاجعه خواهد بود، یعنی بریتانیا به مدت 1 دهه در رکود اقتصادی فرو خواهد رفت و همه تلاش میکنن که این اتفاق نیفته.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که نازنین زاغری همراه با نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از روز دوشنبه هفته جاری اعتصاب غذای 3 روزه خود را در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به آنها در زندان آغاز کردند، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به آن مدعی شد که محکومان امنیتی در ایران از بهترین امکانات پزشکی برخوردارند. محمد مصطفایی وکیل دادگستری مقیم نروژ در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
اون چه که آقای دولت آبادی عنوان کردن دقیقاً خب موضوعی هستش که در گذشته هم مطرح بوده، آقای سعید مرتضوی هم مطرح می‌کردند و ایشون هم دنبال راه آقای مرتضوی هستند. به نظر من با توجه به اینکه من پرونده‌های بسیار زیادی در زندان اوین داشتم و بیشتر زندان‌های ایران داشتم، میتونم بگم که ادعای آقای دولت‌آبادی به حقیقت اصلا نزدیک نیست. نه تنها زندانیان از امکانات پزشکی خب خیلی زیادی برخوردار نیستن، بلکه محدودیت‌های زیادی هم نسبت به زندانی‌ها به خصوص زندانی‌های امنیتی و سیاسی اعمال میشه.
آقای مصطفی، الان همین در رابطه با پرونده خانم زاغری و خانم محمدی گفته شده که پزشک داخل زندان دستور اورژانسی داده برای معالجه اونها، اما مسئول زندان مخالفت کرده. در زندان‌های ایران معمولاً در شرایط اورژانسی یک زندانی چه کسی مسئول است؟ بهداری زندان یا رئیس زندان یا قاضی حاضر در زندان؟
ببینید، اگر که ما بخوایم به سلسله مراتب توجه بکنیم، رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت داره. خب سازمان زندان ها هم زیر نظر قوه قضاییه است که به مراتب رئیس قوه قضاییه هم مسئول است. و اگر که بخوایم در بخش کوچکتر وارد بشیم، رئیس زندان، اگر زندان اوین هست، رئیس زندان اوین مسئولیت هر زندانی رو به عهده داره. در رابطه با پرونده های امنیتی به خصوص پرونده خانم زاغری و خانم محمدی، اگر که این افراد از امکانات و حقوقی که قانون بهشون اعطا کرده برخوردار بودن مطمئنن دست به اعتصاب قضا نمی زدن و اعتصاب قضا نشون دهنده این هستش که زندانی های سیاسی از محدودیت های برخوردار هستن. حالا وضعیتشون به این صورت هست و از نظر پزشکی نیاز به درمان دارن. رئیس سازمان زندان ها به صورت کل و اون قسمت مربوطه به صورت خاص مسئولیت هر زندانی رو، سلامت هر زندانی رو به عهده داره و اگر که اتفاقی برای زندانی یک زندانی بیفته تمام این سلسله مراتب مسئولیت دارن.
آقای مصطفی، الان در رابطه با پرونده محکومان امنیتی در ایران نقش وکلای این زندانیان چگونه است؟ چطور میتونن اونها وارد بشن و کمک کنن در رابطه با همین حقوق اولیه این زندانیان؟
وکلایی که فقط ابزارهای قانونی و از ابزارهای رسانه‌ای استفاده نمی‌کنن، اونها تا حدودی از یک حاشیه امنی برخوردار هستن ولی نمیتونن حقوق موکلینشون اونطوری که باید شاید تامین بکنن. و زمانی هم که رو میارن به رسانه‌ها و میخوان توجه مسئولین رو نسبت به حقوق موکلینشون جلب بکنن، با محدودیت‌های امنیتی مواجه میشن. خیلی از وکلای دادگستری هستن که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن. یک نمونهش خانم ستوده هستن و آقای سیف‌زاده یا آقای سلطانی. خیلی از وکلای دادگستری با محدودیت‌های مواجه بودن، مثل آقای دادخواه. میتونم بگم که به خصوص در رابطه با زندانی‌های امنیتی، تصمیم گیرنده اصلی کارشناس‌های امنیتی هستن یا دستگاه‌های امنیتی هستن، من جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و یا بیت رهبری، و در اصل این گروه هستن که تصمیم میگیرن نسبت به یک پرونده. اینکه چه مقدار وکیل دادگستری میتونه نقش داشته باشه، اینکه یک متهم چه مقدار میتونه از حقوقش برخوردار باشه، اینکه متهم چه مقدار میتونه از امکانات پزشکی برخوردار باشه، همه اینها با تصمیم دستگاه‌های امنیتی صورت میگیره که متاسفانه سایه انداخته بر عدالت قضایی در ایران.
با دیدگاه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ، آشنا می شدیم. و اما دادستان کل جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از محکومیت حقوق بشری در مجامع بین المللی دست از اجرای برخی از حدود الهی کشیده، از این اقدام ابراز تأسف کرد. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گزارش دارد.
در جمهوری اسلامی ایران هر از گاهی خبر از اجرای حکم قطع دست و یا موارد دیگری از بخش حدود قانون مجازات اسلامی منتشر می شود. اما روز چهارشنبه محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت متاسفانه به لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم، از اجرای برخی از حدود الهی دست می کشیم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس:
برخلاف گفته آقای منتظری، اعتراض به مجازات های بدنی به هیچ وجه جنبه ضدیت با اسلام یا احکام اسلامی نداره. موضوع اینه که کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات های بدنی در 1984 به تصویب رسیده. الان که باهاتون صحبت میکنن، شاید بیشتر از 180 کشور و دولت به این کنوانسیون ملحق شدن و در ماده 1 این کنوانسیون در تعریف شکنجه میگوید که هر عملی که نسبت به تمامیت جسمانی یا روحی انسان صورت بگیره، هم از اینکه از مصادیق شکنجه باشه یا مجازات‌های بدنی. بنابراین مجازات‌های بدنی هم همون حکم قانونی حقوقی داره که شکنجه. و خب به این اعتباری که از جمهوری اسلامی هم بارها در قطعنامه‌ها خواسته شده که دست از اجرای مجازات‌های بدنی برداره.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، با اعلام افزایش میزان سرقت در ایران در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت مردم معصوم که نیستند. وقتی فشار زیاد می شود و وقتی نمی توانند نیازهای ضروری را تامین کنند، به گفته او این فتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می شود و می رود به سمت سرقت و دست اندازی به اموال مردم تا نیاز خود را تامین کنند. غلامحسین رئیسی، حقوقدان در کانادا:
آنچه که دادستان کل به تازگی مطرح کردن یک موضوع تازه نیست. ما از یک طرف قانونگذاری در ایران داریم، یعنی یک نهاد قانونگذاری داریم که قانونگذاری میکنه برای همه امور، از جمله اموری که ممکنه مثل مسئله مجازات ها، مثل مسئله ارث یا مثل مسئله مقررات مربوط به ازدواج، یک همپوشانی با مسائل شرعی داشته باشه. تکلیف جامعه الان روشن نیست که نهایتاً میخواد مقررات شرع به طور خالص اجرا بشه یا مقرراتی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه. از این نظر ما دچار یه اختلاف برداشت هستیم. روحانیونی که در درون ساختار قضایی قرار دارند مثل آقای منتظری و دیگران علاقه شدیدی دارند که مقررات شرع اجرا بکنند و از همین رو هم ترجمه از مقررات شرع رو در تحت قالب قانون مجازات های اسلامی دادن به مجلس و بسیار از اون هم تصویب شده. اما در این حال ما میبینیم که رویکرد مجلس نسبت به مسئله مجازات ها همواره به این ترتیب نیست که تمامی مقررات مربوط به شرع رو بتونه اجرا کنه.
ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا نیز روز چهارشنبه تعداد سارقان حرفه‌ای در سراسر ایران را 200,000 نفر اعلام کرد که به گفته او بین 60-65% از سرقت ها از سوی این افراد انجام می شود. اما به گفته دادستان جمهوری اسلامی اگر قرار باشد حدود الهی برای این 200,000 سارق اجرا شود، باید دست تعداد زیادی از آنها قطع شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان:
ما از این اعلام آقای منتظری استقبال میکنیم، به شرط اینکه چون این تجربه شما در ارتباط با سنگسار داریم، زمان آقای شاهرودی هم او دستور داد که دیگه حکم سنگسار اجرا نشه، ولی محاکم جمهوری اسلامی باز حکم سنگسار رو صادر میکردن. بنابراین اگر آقای منتظری میخواهد بر این حرفش بار حقوقی هم استوار باشه و نتیجه حقوقی داشته باشه، باید قانون رو تغییر بدن.
چندی قبل بعد از اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در مشهد به اتهام 21 فقره سرقت احشام، انتقادهایی به اجرای آن حتی از سوی برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. یحیی کمالی پور عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، راندخاری‌ها، ویژه‌خواری‌ها و جرایم سنگین و به گفته او به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم، گفت بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را به جای قطع دست انتخاب می‌کرد. اما در مقابل این قبیل انتقادها، رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد. غلام حسین رئیسی، حقوقدان:
تا کنون ایران سر باز داده از اجرای تعهدات بین‌المللیش، بخش زیادی از تعهدات بین‌المللیش، از جمله لغو مجازات های وارده بر بدن. مجازات هایی که شکنجه محسوب میشه مثل قطع دست و پا یا شلاق بایستی متوقف بشه و نباید به هیچ وجه اجرا بشه، چون ساق کامل شکنجه محسوب میشه. از این نظر یک اختلاف جدی وجود داره بین کسانی که میخوان مر شر رو رعایت کنند و کسانی که میخوان کشور رو اداره کنند و اساس قانون گذاری. این یک بامود و هوا نمیشه.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنا، لواط، ارتداد، شرب خمر، سرقت و راهزنی از جمله جرائمی به حساب میآیند که حدود شرعی در قبال آنها اجرا میشود. مجازات هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان یا ضربات شلاق که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در واکنش به توصیه روز سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل به ایران که سریان از سوریه بیرون برود، گفت ایران آنچه در سوریه دارد را حفظ خواهد کرد. محمد علی جعفری همچنین به اسرائیل هشدار داد و گفت بدانید که دارید با دم شیر بازی می کنید. بترسید از روزی که موشک‌های نقطه زن ایران قرش کنان بر سرتان فرود آید. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره گفته‌های روز چهارشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
در واقع حرفای محمد علی جعفری در وهله اول واکنشه، ولی از نظر نظامی ایران در سوریه مهره زیادی برای بازی کردن با اسرائیل و رویارویی مستقیم نداره. این رو خود سپاه پاسداران میدونن. تنها موقعی که یک واکنش نشون دادن در ماه می سال پیش بود که 20 راکت به مواضع اسرائیل یا پرتاب کردن در ارتفاعات جولان و با واکنش شدید اسرائیل روبرو شدن. ایران واقعا نمیخواد با اسرائیل مستقیما وارد جنگ بشه و به همین جهت همچون گذشته از گروه‌های نیابتی خودش استفاده میکنه، مثل حزب الله، مثل حماس، برای مبارزه با اسرائیل. این حرفای آقای جعفری به باور من باید صرفا در چارچوب یک واکنش و برای مصارف داخلی بهش نگاه کرد.
آقای آریان، تمامی این گفته‌های مختلف مقامات گوناگون ایران تا چه حد میتونه حاکی از داشتن نفوذ، جایگاه و پایگاه ایران در سوریه باشه؟
خوب، اظهارات مختلفی هست که خیر ما اونجا یکان نداریم یا یکان نظامی داریم، ولی واقعیت اینه که ایران در سطح گستردهی در سوریه حضور داره و این رو 3 سال پیش به صراحت جانشین فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی در یک مصاحبه گفت ما در 400، یعنی راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و فنی و امدادی در سوریه حضور داریم. این یعنی یک سطح کاملا گسترده است و همینطور که سرداد جعفری هم خواسته که در این صحبتاش اینو به نوعی توجیه بکنه، اینی که نگفته که ما یکان نظامی داریم، در یک قالب دیگری گفته همه اینا مشاوران نظامی هستند، ولی در سطح گسترده در سوریه هست. حالا ممکنه با توجه به وضع تقریبا نسبی و بهتری که در سوریه به وجود اومده، این حضورشو به نحوی کم کرده باشه و یا فاصله گرفته باشه از اون نقاطی در سوریه که نزدیک مرز اسرائیل هست، یعنی در استان قنیطره.
آقای آریان، جنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، همین 2-3 روز پیش پس از 4 سال پست خودش رو ترک کرد و مصاحبه‌های مختلفی انجام داد درست روز قبل از ترک پستش و گفت که در دوران ریاستش اسرائیل هزاران حمله به اهداف ایرانی و هم پیمانان ایران در سوریه انجام داده و هشدار داد که کسی که علیه ما اقدام کند جان خودش را به خطر می‌اندازد. شما تصور می‌کنید تا چه حد ایران از این طریق، از طریق گفته‌هایی که جنرال گادی آیزنکوت اعلام کرده، آسیب دیده است؟
به باور من هنوز حضور ایران در سوریه قابل توجه است، ولی همینطور که گفتم فاصله گرفته. صحبت‌هایی هم که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل که حالا پستش تحویل داده ذکر کرده، گفته که فقط برای نمونه ما در سال 2018 2000 بمب بر سر مواضع نیروهای ایرانی و وابسته به ایران، یعنی شبه نظامیان، ما فرو ریختیم. ایران بیشک در اونجا آسیب دیده، ولی با توجه به شرایطی که هست و ایران مهره‌ای برای بازی نداره، برای حفظ آبرو به باور من و برای حفظ آبرو حیثیت خودش وانمود کرده که واقعا حمله صورت نگرفته و به همین جهت واکنش نشون نداده. ولی حالا که این موضوع آفتابی شده، فرماندهان سپاه پاسداران مجبورن که واکنش نشون بدن. این حرفا رو برای چه حالا اسرائیل و همینطور نخست وزیر اسرائیل آشکار کردن که واقعا ما به دفعات مواضع ایران رو مورد حمله قرار دادیم؟ این در راستای فشار هرچه بیشتر به ایران هست با توجه به سفر مایک پومپئو به خاورمیانه و تمهیداتی را قائل شدن که برای این کنفرانس در لهستان به وجود بیارن در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، آشنا می شدیم. بشنوید که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید در عرض 3 تا 4 روز ایران می تواند غنی‌سازی 20% خود را از سر گیرد. علی اکبر صالحی مدعی شده که ایران طی برجام متحمل هیچ خساراتی نشده و چیزی را از دست نداده و تنها محدودیت هایی را پذیرفته است. سمیرا قرایی از رادیو فردا در همین رابطه با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، گفتگویی داشته. بشنویم از او.
آقای صالحی عمدن دو پهلو حرف میزنه، یعنی این که میگه در ظرف 4 روز میتوانیم غنی‌سازی 20% رو آغاز کنیم. منتها یعنی چه آغاز؟ دستور اولیه داده بشه برای اینکه گام بردارن به سمت غنی‌سازی 20% یعنی آغاز کار. اینو خود طبیعتاً فوری میتونن بکنن. اما به لحاظ تکنیکی اگه منظور از این تنسازی 20%، این باشه که به طور واقعی سانتریفوژایی به کار بیافتن و تنسازی 20% بکنن، این یه بلوفه، همچی چیزی شدنی نیست، زیرا که ایران دستگاه هایی رو که باهاشون تنسازی 20% میکرد جمع کرده. تازه اگر هم جمع نمیکرد دستگاه هایی که خابیده باشن تا امتحانشون بکنی، دوباره وصلشون بکنی، امتحانشون بکنی، اقداماتی که باید صورت بگیرد قطعا خیلی بیشتر از 4 روز وقت میخوان.
آقای صالحی در بخش از صحبتاش به بند غروب اشاره میکنه و بعد میگه که ذخیره اورانیوم 20% به اندازه کافی ایران در اختیار داره.
خب قطعا برای ریاکتور تهران خب مقداری ذخیره باید داشته باشن.
پس چرا از روسیه دارن وارد میکنن؟
اون حالا واسه مصرف الانشو بلاواسطه شون، برای بلاواسطه شون داشتن. اما اینو بگم بهتون که رفتار جمهوری اسلامی در این مورد شفاف نیست. ما واقعا نمیدانیم که آیا تا چه حد اونایی رو که ذخیره میگه که مثلا توی ریاکتور کار گذاشتن، چون ایران قاعدتا اجازه انباشت اورانیوم غنی شده 3.7% بیش از 300 کیلوگرم رو نداره. خب از این لحاظ بازم اینجا با عدم شفافیت همراه، شاید منظور آن تولیداتی باشه که ایران کرده و در ریاکتور تهران کار گذاشتن به نحوی که الان ریاکتور تهران کار میکنه، احتمالا منظور اینه، ولی عمدن موضوع رو شفاف نگه نمیدارم.
آقای بیاتی، اندکی بعد از اینکه آمریکا خارج شد از برجام، روز 14 خرداد آیت الله خامنه ای به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم رو تا 190 هزار سو فراهم بکنه. آیا شما این دستور رو در امتداد صحبت‌های آقای صالحی می‌بینید؟ آیا بین اینها ارتباطی می‌بینید یا نه؟
اینا کاملا با هم در ارتباطن. صحبت هایی که معلوم نیست واقعا به چه علت میکنن، برای مصرف داخلیه که بگن که این موضوع هستی رو سالها کرده بودن حق مسلم و موضوع حیثیتی و ناموسی کرده بودن به مردم ایران، به اون طرفداران خودشون، قطعا نه همه مردم ایران، به اون طرفداران خودشون پیام بدن که نگران نباشید، ما برنامه‌مون یه جوری ادامه داره. اما واقعیتش اینه که محتوایی تو این حرف، یعنی این که آقای صالحی توی همین مصاحبه‌اش هم دوباره تکرار کرده که به دستور آقای خامنه‌ای ما یک سالن درست کردیم، یک در واقع فضای درست کردیم که بتونیم 190 سو غنی‌سازی بکنیم، هیچ معنی نداره. شروع کنی این سالن رو بسازی هنوز ربطی به غنی‌سازی نداره، در واقع یه ذره گول زدن مردم خودشونه، اما عواقب بدی به طرف بیرون داره. به این معنی که یکی از استدلالات آقای ترامپ بر روی مخالفتش با برجام اینه که این بند غروب رو داره که از یه زمانی به بعد ایران میتونه به طور لجام گسیخته غنی‌سازی بکنه. در واقع با این صحبت ها یه جوری وسیله ابزاری به دست این تبلیغات بیده، بدون اینکه واقعا معنی جدی اساسی تکنولوژیکی داشته باشه.
از بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، میشنیدیم. شهبانوی ایران فرح دیبا در توصیف آن روز میگوید هر بار که صبح 26 ماه دی 1357 را به یاد میآورم اندوهی عمیق و بیپایان قلبم را میفشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره‌آور فرو رفته بود، گویی پایتخت ما که از چند ماه پیش در خون و آتش به سر میبرد ناگهان نفس در سینه حبس کرده بود. 26 دی ماه واقعا چگونه روزی بود؟ اهمیت آن در تاریخ معاصر ما تا چه حد است؟ آیا اگر وقایع همین یک روز، آنگونه که روی داد روی نمی داد، وقایع پس از آن نیز به راهی که رفت می رفت؟ چه عواملی شاه را به نقطه‌ای رساند که غلام حسین صالحیار سردبیر وقت روزنامه اطلاعات را واداشت تا آن تیتر معروف شاه رفت را بزند؟ امیر طاهری، روزنامه نگار و آخرین سردبیر روزنامه کیهان تا زمان پیروزی انقلاب 57 در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در 40مین سالگرد آن روز به این دست پرسش ها پاسخ داده است.
چیزایی که به یادم هست این است که تهران و فکر میکنم که لااقل بقیه شهرهای ایران با سه حالت روبرو بودن. یکی حالت بهت‌زدگی عجیب، چون در اون موقع حتی مخالفان شاه بهت‌زده شده بودن که شاه تصمیم گرفته که از ایران بره بیرون، بنابراین این حالت بهت وجود داشت. بعد یک حالت دومی که وجود داشت نگرانی بود که اینو من از پیش خدمت روزنامه می دیدم که برای ما چای می آورد که دستاش می لرزید و می گفت که حالا در آینده ایران چه خواهد شد. خیلی بدونین نگران بود و این حالت نگرانی از آینده وجود داشت. یک حالت سوم هم شور و شوقی بود که بین بعض اقشار ایرانی ها شکل گرفته بود، روز افراد جوانتر، کسانی که پیروه ایدئولوژی های چپگرا بودند، فکر میکردن که انقلاب یعنی یک پرچم سرخ و آزادی و موزیک و شادی و آزادی و غیره، و به طور کلی بیشتر با احساسات با اوضاع روبرو شده بودند.
اگر نقاط عطف انقلاب ایران رو ما چند نقطه فرض بگیریم، روز 26 دی ماه قطعا یکی از اون چند نقطه است، یکی از نقاط اساسی است که در این انقلابی که رخ داد بسیار شاخص هست. اهمیت این روز چی هست در تاریخ معاصر ما؟
بله، این سوال اساسی و فوق‌العاده همین است که خیلی هم متأسفانه در این 40 سال بهش کم توجه شده. من میتونم بهتون بگم که سیستمی که در ایران وجود داشت، این نظام پادشاهی به اون صورتی که در 10-15 سال آخر محمد رضا شاه شکل گرفته بود، یک نظام بسیار متمرکزی بود روی یک فرد. فایده این تمرکز این بود که در ایران خیلی کارا رو میشد کرد که در جای دیگه نمیشد کرد. مثلا شاه میتونست تصمیم بگیره اصلاحات ارضی بکنه، دیگه لازم نبود جنگ داخلی بشه یا سالها سال مبارزه بشه تا زمین بین دهقانان پخش بشه. شاه تصمیم گرفت که به زنان حق رأی بده، دیگه لازم نبود زنان خودشونو به زنجیر ببندن و زندان برن و همه کارهایی که مثلا تو انگلستان یا آمریکا یا جای دیگه کردن که رأی به دست بیارن. شاه تصمیم گرفت که روز کار در ایران 8 ساعت باشه، مرخصی داشته باشن کارگرها، سهام کارخانه داشته باشه. یعنی خیلی چیزها رو که در جوامع معمولی با مبارزه و زندان رفتن و اعدام و کتک کاری و جنگ داخلی صورت میگیره، با فرمان شاهنشاهی اجرا میشد. ولی رژیم شاه در 2-3 سال آخر زندگیش چیز تازهی برای عرضه کردن نداشت و در این هم سطح توقعات مردم رو خیلی بالا برده بود و نمیتونست این توقعات رو برآورده بکنه. در نتیجه این رژیم متمرکز به یک فرد در روز مثل امروز ناگهان مرکز خود ثقل خودش رو از دست داد. یعنی وقتی که شاه از ایران رفت بیرون، یه سیستم مرکز ثقلی نداشت. یعنی در ایران یک خلای قدرت به وجود اومده بود، قدرت شده بود مثل یه جعبه جواهراتی که افتاده تو خیابون، هر کی میتونه بیاد برش داره. یعنی در ایران واقعا مبارزه‌ای برای جلوگیری از انقلاب نشد. بنابراین رفتن شاه باعث شد که در ایران یک خلای به وجود بیاد و این خلا تا اندازه‌ای به وسیله روحانیون به خصوص گروه آقای خمینی پر شد.
آقای طاهری، به هر حال خروج شاه از ایران جزء اون تصمیماتی نیست که بشود گفت به دلیل مسبوق به سابقه نبودنش یا تجربه نداشتن نظام پیشین برای شاه رخ داد. شاه قبل از این هم در دهه 30 از کشور خارج شده بود بعد از اینکه تنش‌ها بالا گرفت در فضای سیاسی ایران. چرا شاه این تصمیم رو گرفت؟
شاه بیمار بود، دلشکسته بود. مثل اینکه شما یک زن زیبایی رو خیلی دوست داشته باشین، بعد معلوم میشه که این زن زیبا به شما خیانت کرده. مثلا یکی از صحبتایی که در دیدارهای آخرمون همیشه شاه مطرح میکرد، میگفت که اینا چرا با ما اینطوری میکنن، اینا یعنی مردم، من که همه چیزمو بهشون دادم. و ایران شاه واقعا عاشق ایران بود، حالا حتی میتونم بگم به یک حد بیمارگونه ای و دلشکستگی فوق العاده ای درش وجود داشت. این یه دلیل اولش بود علاوه بر بیماری فیزیکیش، دلیل دومش فقدان کادرهای سیاسی دور و برش، برای که هیچ کدوم از اینا سیاسی، منم سیاسی نبودم حتی، میدونیم با وجود که روزنامه نگار بودم، برای که ما محیط سیاسی هستیم که بریم زد و خورد سیاسی بکنیم، در بحث و گفتگو برنده بشیم، یاد بگیریم، بخوریم زمین بلند شیم و غیره، همه کارا برامون آسان انجام شده بود و این عوامل همه جمع شده بود به انضمام این تصور که به هر حال الان در ایران یه طبقه متوسطی وجود داره که قبلا وجود نداشت و این طبقه متوسط مثل بقیه طبقات متوسط نمیتونه اشتباهات بزرگ کنه. این مجموعه تصورات و فانتزی ها و بیم ها و امید ها شاه رو به نظر من وادار کرد که از ایران بره بیرون. البته من شخصا با این کار مخالف بودم و خیلی های دیگه در همان زمان بارها خدمت ایشون که می رسیدیم می گفتیم شما نباید از ایران برین بیرون، ولی خب به هر حال در یک رژیم شاهی اگر قبول دارین این رژیم رو، حرف آخر رو خود شاه میزنه و حرف آخرش این بود که من بعد از ایران برم بیرون.
میدونست که سفر بی بازگشتی رو داره آغاز میکنه؟
سفر بی بازگشت واقعا خیلی سخته، برای که میدونی به گفتنش، برای که بعد از در تبعیدم من چند بار شاه رو دیدم در نیویورک، در قاهره، در مراکش، در مکزیک، ولی میدونی به نظر من به خاطر بیماری اینا اون قدرت و سلامتی رو که ایشون همیشه داشت در تجزیه تحلیل اوضاع از دست داده بود و فکر میکرد که حالا همه چیز برمیگرده به سرنوشت، به خصوص که میدونی شای شخص مذهبی بود، مذهبی نه به معنای معمولیش، بلکه یه شخص به قول خارجی ها میستیک، یعنی فکر میکرد که یه متافیزیکی، یه ماورا طبیعی وجود داره. وقتی اینجوری فکر میکنین تجزیه تحلیل دینامیک اینجا و اکنونی یا این زمینه خیلی سخت میشه.
اگر واقعا با توجه به همه جنبندی تاریخی واقع بینانه بخوایم به گذشته نگاه بکنیم، اگر شاه ایران رو ترک نمیکرد، البته فقط در حد گمان زنی میشه اینها رو حد زد و تحلیل کرد، به گمان شما چقدر وضعیت به کلی متفاوت بود با آنچه که بعدن رخ داد؟
بدون تردید وضعیت متفاوت بود، برای که رژیم موجود مثل هر رژیم موجودی در هر کشوری معمولا از پشتیبانی بین 30-40% از جمعیت در هر شرایطی برخورداره، بنابراین این وجود داشت. بعد شبکه ای از فعالان سیاسی هم در سراسر کشور وجود داشتن، ولی اینا همه بند نافشون وصل می شد به مرکز، یعنی به اینکه یه پادشاهی وجود داشته باشه، بدون چون یه سیستم، هر سیستم خاصی گرامر خودشو داره، اینم گرامر خودشو داشت. بعد ارتشمون هم وجود داشت، نیروهای پلیس، نیروهای ژاندارمری و طبقات توده‌ای مردم هم، یعنی کارگران و دهقانان نپیوسته بودند به انقلاب، یعنی به هیچ وجه اضطراب ناپذیر نبود این انقلاب. و بخشی از فعالان مخالف شاه هم مثل خیلی از همکاران نزدیک مرحوم دکتر مصدق میخواستن به شاه کمک کنن که بمونه، حتی بعضی کمونیست های سابق برای که میترسیدن که روحانیون افراطی اسلامی بیان سر کار، و حتی بعضی روحانیون برجسته، من بارها با آیات اعظام قوم و مشهد اینا صحبت میکردم، آیت الله قومی، آیت الله شریعت مداری، حتی آیت الله گلپایگانی، مرعشی نجفی، را به هیچ وجه نمیخواستن که رژیم به اصطلاح برافکنده بشه. در قسمت ملی مذهبی ها هم حتی آقای بازرگان نخست وزیر که من بارها، نخست وزیر آقای خمینی بعدن، بارها در جریان انقلاب باش صحبت کردم، آقای سنجابی، اینا هیچ کدوم خواستار برافکنده شدن کلی رژیم نبودن تا اون روزای آخر، یعنی همه اینا رو میشد جمع کرد، یک دیالوگی بین مثلا دستگاه دولتی با حزب توده شروع شده بود از طریق برادر آقای هویدا، یعنی فریدون هویدا، با ایرج اسکندری رهبر حزب توده، مذاکراتی از طریق آقای دولت آبادی و فریدون مهدوی با جبهه ملی در جریان بود، یعنی خیلی فعالیت های دیگه بود که میشد در یک متنی مثلا برنامه پیش انداختن انتخابات مجلس که صحبتش بود اینا به ثمر برسه، ولی شرط اصلی همه اینا این بود که اون طرفی که الان سر کاره نقطه ثقل و به اصطلاح دیرک چادرش رو از دست نده. وقتی اون دیرک چادر رو از دست داد خب چادر میفته.
در 40مین سالگرد روزی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح دیبا پادشاه و ملکه ایران کشور را ترک کردند، درباره این روز از نگاه و یاد امیر طاهری سرپرست وقت روزنامه کیهان میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
با درود، میخواستم درد دلی بکنم با شاهنشاه آریامهر عزیزمون، پدر عزیز ایران. ببخشید بچه های نالایقت، ببخش، ما قدرتو ندونستیم. ما علی رغم خدمت های شایانی که به کشور کردی، ما باعث شدیم در غربت بمیری. ما رو ببخش پدر.
بله یادم میاد وقتی که شاه و شهبان و فرح از ایران خارج شدند و امروز که در رادیو فردا این تصاویر رو میبینم، همه چیز برام مثل همون روز منعکس میشه در خاطراتم، به وجود میاد، زنده میشه و این نکته رو به من میگه که چه ملت نمک نشناسی بودیم ما، چه کردیم از بیخردی و در چه چای افتادیم که تا گردن در گلیم. دقاسش داریم پس میدیم.
من میخواستم از طریق رادیو فردا سالگرد فوت محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران رو تسلیت بگم، هم به خانواده‌اش دوباره، هم به ملت ایران. و بعد از 40 سال ما باید اقرار کنیم تنها ایرانی که قلبش برای ایران میتپید و دوست داشت که هر ایرانی مقام اول رو در دنیا داشته باشه، باید به روح این بزرگوار واقعا صلوات فرستاد. روح شاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به مفسر پیش کسوت ما، حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران آخرین بازی مرحله گروهی خود را در جام ملت‌های آسیا در مقابل عراق روز چهارشنبه برگزار کرد و دو تیم پس از 90 دقیقه بدون گل مساوی شدند و ایران سرگروه شد، عراق دوم. مسابقه در دبی و با داوری روشن ایرماتوف، داور اهل ازبکستان، برگزار شد. با این مساوی هر دو تیم 7 امتیازی شدند و ایران در گروه دی به خاطر تفاضل گل بهتر تیم شماره 1 است و عراق دوم. ویتنام هم پس از برد 2-0 مقابل یمن سوم. بازی ایران و عراق از کیفیت خوبی برخوردار نبود، به طوری که برخی از کارشناسان که در برنامه‌های رادیو تلویزیونی شرکت کرده بودند معتقد بودند کسانی که بازی را ندیدند چیزی از دست ندادند. رضا مهاجری از مربیان و کارشناسان فوتبال ایران بعد از مسابقه گفت بازی از نظر فنی بی‌کیفیت، ولی از نظر گرفتن امتیاز با ارزش بود و البته با نقش تخریبی.
بازی فیزیکی به لحاظ فنی بی‌کیفیت ولی ارزشمند، تونستیم با یه مساوی، این در واقع برگشت به اصل خودمونیه که خراب کردن بازی تیم مقابل، همین کاری کردیم که در مقابل عراق حداقل انتظار می بود که ما بتونیم روند دو تا بازی گذشتمون حفظ بکنیم که متأسفانه این نشد، ولی خب یه امتیاز ارزشمند گرفتیم که تونست ما رو به لحاظ ارزشی امتیاز خوب بود ما رو سرنشین کرد که در ادامه رقابت‌ها خیالمون راحت‌تر میشه.
و حالا باید تمرکز روی بازی‌های آینده تیم ملی باشد. نخستین بازی در مرحله 1/8 نهایی خواهد بود که هنوز به طور قطع حریف ایران تعیین نشده، ولی یکی از تیم‌هایی خواهد بود که در گروهش سوم شده و یا امروز سوم می‌شود. پیش‌بینی‌ها روی فلسطین، لبنان، کره شمالی، ترکمنستان یا عمان است. آنچه مسلم است اگر هدف ایران قهرمانی است، تا فتح جام باید 4 بازی آینده خود را با پیروزی تمام کند تا بعد از 43 سال بار دیگر آقای فوتبال آسیا شود. روز چهارشنبه دو بازی آخرین از مرحله گروهی در گروه سه برگزار شد که طی آن کره جنوبی با پیروزی 2-0 مقابل چین در این گروه 9 امتیازی و سرگروه شد و چین با 6 امتیاز دوم. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، گل دوم کره جنوبی توسط کیم مین جای به ثمر رسید. کره جنوبی تا کنون تنها تیمی است که هر سه بازی خود را در جام ملت‌های آسیا با پیروزی تمام می‌کند و به یک هشتم نهایی می‌رسد. تیم چین در این گروه با 6 امتیاز دوم است و قرقیزستان با 3 امتیازی که از برد 3-1 مقابل فیلیپین کسب کرده سوم. فیلیپین حذف شد. بازی‌های مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا امروز پنجشنبه با 4 بازی پایان خواهد یافت. در گروه F ژاپن با ازبکستان هر دو 6 امتیازی، عمان با ترکمنستان بدون امتیاز. در گروه F هم دو تیم 6 امتیازی عربستان و قطر پیکار دارند و دو تیم بدون امتیاز لبنان و کره شمالی.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه که کاریست از بابک غفوری آذر و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود، اما پیش از اون شبی خوش و صبح پنجشنبه دلپذیری در پی اون براتون آرزو میکنم. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سرفراز.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. این هفته به تحولات اخیر در تئاتر ایران از جمله برگزاری تجمع اعتراضی اهالی تئاتر میپردازیم. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
تئاتر،
هفته گذشته به دنبال تداوم برخوردهای قضایی با فعالان هنرهای نمایشی و افزایش سختگیری‌ها بر اجرای نمایش‌ها، گروهی از اعضای خانه تئاتر با تجمع در ساختمان این نهاد و امضای بیانیه این خطاب به رؤسای سه قوه ایران به تحولات اخیر واکنش نشان دادند. در این تجمع که به نوشته خبرگزاری‌های ایران با حضور بیش از 300 نفر از دست‌اندرکاران هنر نمایش برگزار شد، توماری در قالب یک بیانیه امضا شد. در این بیانیه نوشته شده که خانواده تئاتر از سوی نهادهای قضایی، صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با سختگیرانه‌ترین برخوردها روبرو شدند. نویسندگان این بیانیه دخالت‌های غیرقانونی و غیرتخصصی و بازداشت و فراخواندن کارگردانان تئاتر برای تفهیم اتهام را محکوم کردند و از معاونت هنری، مرکز هنرهای نمایشی و شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد خواستند به نوشته این بیانیه وجاهت قانونی و مسئولیت‌هایشان را تبیین و تشریح کند تا به نوشته آنها از این پس شاهد جفا بر اهالی فرهنگ و هنر نباشیم. در هفته‌های گذشته محمد رحمانیان کارگردان تئاتر ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان و شهرام گیلابادی مدیر خانه تئاتر به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شدند. پیش از این اتفاق دادستان تهران روز اول دی ماه از وزارت ارشاد خواسته بود با تئاتری که به گفته او برخلاف موازین شرعی در یکی از هتل‌های تهران اجرا می‌شود برخورد کند. در این مدت همچنین گزارش‌های انتقادی متعددی علیه مضامین برخی نمایش‌ها در رسانه‌های مختلف نزدیک به حاکمیت از جمله در بخش خبری 23 تلویزیون رسمی ایران پخش شده است. در گرد همایی اهالی تئاتر تعدادی از چهره‌های شناخته شده نیز سخنرانی کردند، از جمله اکبر زنجانپور، بازیگر، نویسنده و کارگردان قدیمی سینما و تئاتر ایران.
گوش زد به اون‌هایی که در واقع تئاتر رو می‌خوان که بره تو همین خونه های از قبل مونده که حالا هنوز پول ندارن که مثلا آپارتمان سازیش کنن، بچه های تئاتر برن اونجا با هزار فلاکت تئاتر اجرا بکنن. این حق بچه های تئاتر نیست، حق تئاتر نیست. تئاتر متفکره، تئاتر در خدمت انسان، حتی یه نفره.
درباره گرد همایی اخیر و شرایط فعلی تئاتر ایران با یکی از اهالی تئاتر که از جمله حاضران در این گرد همایی بود گفتگو کردم. نام این فعال تئاتری به درخواستش اعلام نمی شود و صدای او نیز تغییر کرده است. از او ابتدا درباره دلایل پیش آمدن این میزان حساسیت درباره تئاتر طی ماه‌های اخیر پرسیدم.
مهمترین اتفاقی که توی چند سال اخیر افتاده گسترش و تعدد سالن‌های خصوصی تئاتر هست در سراسر شهر تهران و شهرستان‌ها. البته این سالن‌ها احتیاج دارن برای اینکه هزینه‌های خودشون رو در بیارن، به جذب مخاطب دست بزنن، و جذب مخاطب هم راه‌های بسیار زیادی داره که شاید راحت‌ترینش حضور چهره‌های شناخته شده در حوزه تئاتر هستش، مثل بازیگرهای صاحب نام سینما، که خب این اتفاق باعث شده که یک مقداری مخاطبین تئاتر تغییر کنند و از قشری که تئاتر رو به عنوان یک هنر صرف می‌دیدند، حالا افرادی وارد در واقع جزء مخاطبین تئاتر بشن که این افراد از طبقات دیگه اجتماعی هستند، با سطح علاقمندی‌های متفاوتی وارد تئاتر میشن. همینقدر که سطح مخاطب تغییر کرده، در کنارش حساسیت هم بیشتر شده. ببینید وقتی میگیم تئاتر خصوصی، وقتی داریم از تئاتر خصوصی صحبت میکنیم، دیگه دولت نمیتونه، چون پول نمیده، در بخش نظارت و ارزشیابی هم آنچنان نظارت کنه. بگذاریم به اینکه خب اصلا کلا وقتی بخش خصوصی داره تئاتر میبره، دلیل نداره دولت بیاد نظارت کنه، که این اتفاق داره میفته، ممیزی میشن. در کنار اینها ورود رسانه‌های جدید به حوزه ارتباطات جمعی، مثل موبایل، مثل شبکه‌های اجتماعی، هم باعث شده که مردم بیشتر راجع به تئاتر صحبت کنن، علاقمند بشن. کسانی که حالا تا چند سال پیش برشون تئاتر دغدغه نبوده، که به سمت تئاتر بیان، از اون طرف هم با حساسیت ها با دیدن تصاویری که منتشر میشه از این تئاتر بیشتر میشه.
یعنی فقط افزایش مخاطبان و نوعی توجه عمومی به تئاتر باعث شده تا این میزان نهادهای حاکمیتی و قضایی به مسائل تئاتری وارد بشن و این میزان احضارها و حساسیت‌های اخیر رخ بده؟
میدونید تو ایران هر چیزی که مورد توجه قرار میگیره، نگاه یک بخش از جامعه رو به همراه خودش داره، که اون بخش امنیتی و حاکمیتی هستش. همینقدر که وقتی تئاتر میاد با تعداد مثلا چندم شب 140 تا صندلی که بلیط می‌فروشه، در از یک ماه میتونه چیزی حدود 300-700 میلیون تومان پول رو به این سرمایه گذاری برگردونه، خب خودش حساسیت برانگیزه دیگه. وقتی خب تصاویری میاد که نشون میده که نمایش وقتی که مجوز میگیره تا وقتی که حالا روی صحنه چه تغییراتی رو شامل میشه، هم یه بخش دیگه که خودش به اندازه کافی حساسیت برانگیز هست، و این حساسیت ها باعث میشه که بخش حاکمیتی حساس بشه نسبت به مسئله تئاتر. علاوه بر اینکه خب به هر حال تئاتر در ذات خودش یک نوع همیشه عصیان رو داشته، که این عصیان یه مقداری بخش حکومتی رو ممکنه بترسونه.
در بیانیه امضا شده در تجمع اخیر، مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد هم مورد انتقاد قرار گرفته که چرا به اندازه کافی از مجوزهاش و اهالی تئاتر حمایت نمی‌کنه. چقدر وزارت ارشاد میتونه در این گونه مسائل وارد بشه و قدرت داره؟
شورای نظارت اشرافی داره چون مقاومت میکنه، اما فشار یا به قول معروف سنبه اون طرف خیلی قویه. شما این وقتی تئاتر با فشاری که روی حجمه‌ای که میشه، فشاری که داده میشه به مرکز هنرهای نمایشی و خود گروه همچنان روی صحنه میمونه، بعد با حکم قضایی تعطیل میشه، بعد کارگردان دستگیر میشه، مدیر سالن دستگیر میشه، خب نشون میده که فشار بالاتر از اون حدیه که بخش دولتی داره. اما یه نگاه شاید یک مقدار بدبینانه هم اینه که مرکز هنرهای نمایشی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میاد پشت سر دادستانی قرار میگیره، دفاع نمیکنه. من خودم در چند پرونده‌ای که چند ماه اخیر رخ داد شاهد بودم که مرکز هنرهای نمایشی تلاش خودش رو کرد که کار اجرا بره. فکر میکنم که مسئله نیستش که وزارت ارشاد نمیخواد پای مجوزهاش بیسته. یه بخشش ترس دیگه، ترسی که از بدنه قدرت حاکمیت ایران گرفته میشه، در واقع فشار وارد میشه و میتونه که کار رو با اشکال مواجه کنه.
فکر میکنید این گونه تجمع و اعتراض‌ها بتونه از فشارها و حساسیت‌های اخیر نسبت به تئاتر کم کنه؟
امیدواریم که این تجمع مثبت ثمر باشه، ولی نمیشه خیلی امیدوار بود به این جریان.
به این دلیل که به هر حال در طول سالیان گذشته هنرمندان کم صداشون رو بلند نکردن، از این تجمعات کم نداشتن و خب ما شاهد بودیم دیگه در زمانی که مثلا مترو تو به نزدیک تئاتر شهر رفت و خب زیرگذر قرار بود سازن تئاتری ها تجمع کردن در برابر تئاتر شهر و خواستن که دفاع کنن ازش، ولی خب دیدیم که هم زیرگذر ساخته شد هم مترو ساخته شد و هیچ کمکی هم شهرداری برای بازسازی تئاتر شهر نکرد و هم مسجدی که پشت سر تئاتر شهر بود. اما باز هم به هر حال بمانه اینکه یک حرکت جمعی، یک حرکت سنفی که حمایت دارن میکنن از همکاران خودشون، حمایت دارن میکنن از سنف خودشون، این خودش واقعا اتفاق مهمی هستش. ما این حجم طیف‌های مختلف هنری رو حداقل از تئاتر ندیده بودیم توی این چند سال که در کنار هم دیگه جمع شدن و روی یک موضوع با هم اتفاق نظر داشته باشن. از این بابت تجمع جدید خانه تئاتر بسیار مهمه. نامه‌ای که سران سقوه نوشتن نامه حائز اهمیتی هستش و خب این قصد خانه تئاتر برای پیگیری این ماجرا هم در جای خودش قابل ارزشه. منتها باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته، آیا قراره که این تجمع مثل تجمعهای قبلی فقط در حد یک نمایش باشه یا نه قراره که یک روی کرده پیگیرانه ای هست که این اتفاق هرچه زودتر به ثمر برسه.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه میرسیم. از همراهیتان با این شماره سپاسگزارم. تا شماره بعد ایام بکن.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:00 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.